میاد و وقت اون رسیده که مجدداً با مراد ویسی همراه بشیم برای یادآوری مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر.
آقای با ویسی. سلام مجدد. نیروهای دریایی ایران مین ریزی و مقابله با تهاجم دشمن فرضی به سواحل کشور را تمرین کردند. محمود احمد نژاد از برخی عملکردهای هسته‌های گزینش اداری انتقاد کرد. نخست وزیر ترکیه با رهبر شورای مخالفان حکومت سوریه دیدار کرد. مهلت باراک اوباما و رهبران جمهوری‌خواه برای توافق بر سر بودجه 2013 امروز پایان می‌یابد. بیش از 100 روزنامه‌نگار به دور تازه فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران خارج از ایران اعتراض کردند. فائزه هاشمی به اتهام توهین به رهبری به 3 هفته حبس در سلول انفرادی و ممنوعیت از ملاقات محکوم شد. پلیس ایران میگوید در یک عملیات شبانه 88 دلال ارز و سکه را بازداشت کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در پی تشخیص وجود یک لخته خونی و نگرانی از سلامتیش در بیمارستانی در نیویورک بستری شد. محمد باقر قالیباف میگوید موسوی و کروبی مجرم هستند. محمود احمدی نژاد در حکمی غلام حسین الهام را به عنوان نماینده خود در شورای نظارت بر صدا و سیما منصوب کرد. محمد سعیدی کیا وزیر پیشین مسکن و شهرسازی ایران به عنوان نخستین نامزد انتخابات ریاست جمهوری رسما وارد صحنه انتخابات شد. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هشدار داد بحران سوریه در سال جدید میلادی میتواند ابعادی بسیار گسترده تر پیدا کند. هزاران نیروی امنیتی به مناسبت سال نو میلادی در میدان تیمز نیویورک مستقر شدند. در 2 ماه گذشته 3 بیمار هموفیلی به علت نبود دارو جان خود را در ایران از دست دادند و خبر آخر این که یک هواپیمای کوچک تجاری که در فرودگاه اهواز فرود اضطراری کرده بود به مقصد خود ادامه داده است.
خیلی ممنون از شما آقای ویسی و علی، ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها. خیلی ممنون. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 درباره اطلاعیه شورای مرکزی کارگردانان سینمای ایران که به وضعیت بحرانی و در حال نابود سینما نامه نوشتن و اعتراض کردند، یعنی وضعیت سینما رو در حال نابودی توصیف کردن گزارشی خواهیم داشت، به اضافه نظر فرج سرکوهی در این باره و نظرات شما همراهان رادیو فردا، و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان موسیقی میشیم که هم خبرهایی از موسیقی بشنویم و هم موسیقی بشنویم. سینمای ایران در حال تعطیلی است. این را کارگردانان سینما میگویند که روز یک شنبه با انتشار بیانیه نسبت به شرایط فعلی سینمای ایران اعتراض کرده و هشدار دادند. بابک غفوری آذر گزارشی داره در همین زمینه.
هشداری دیگر درباره شرایط بحرانی سینمای ایران، این بار از سوی یکی از مهمترین صنوفش، کانون کارگردانان سینمای ایران. این صنف روز یک شنبه در بیانیه تندی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی سینمای ایران نسبت به تعطیلی آن هشدار داد. کارگردانان سینمای ایران در بیانیه خود با اشاره به سوابق و جوایز بین‌المللی سینمای ایران نوشتند که این سینما امروز در سراشیبی قرار گرفته و روزی نیست که با مانعی جدید روبرو نشود. آنها با اشاره تلویحی به مدیران فعلی سینمای ایران گفتند کسانی که با شعار ریل‌گذاری تازه برای قطار سینمای ایران پا به میدان گذاشتند، مسیری را در پیش گرفتند که اگر هرچه زودتر چاره ای اندیشیده نشود، قطاری باقی نمی ماند که نیازی به ریل‌گذاری باشد. به گفته کارگردانان، سینمای ایران در همه عرصه‌ها از جمله تولید، توزیع و نمایش با معضلات بسیاری دست به گریبان است و همزمان بحران اقتصادی گریبان بسیاری از اهالی سینما را گرفته و در چنین شرایطی مسئولان نیز تنها به نظاره مشغولند. بیانیه کارگردانان سینما ایران چندمین بیانیه است که در ماه‌های اخیر از سوی تشکل‌های صنفی سینمای ایران صادر می‌شود. پیش از آنها نیز شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن تهیه کنندگان مستقل، مجمع فیلمسازان سینما ایران و انجمن سینماداران در بیانیه هایی نسبت به عمیق‌تر شدن مشکلات در سینما هشدار داده و حتی سینماداران از تعطیلی قریب الوقوع سینماهایشان خبر داده بودند. فرزاد مؤتمن، سازنده فیلم‌هایی چون شب‌های روشن، صداها و باجخور و از اعضای شناخته شده کانون کارگردانان، درباره انتشار این بیانیه‌های هشدارآمیز پیرامون سینمای ایران به رادیو فردا می‌گوید:
مشکل سینمای ایران یک مشکل قدیمیه. در واقع در تمام طول این 30 سالی که از انقلاب میگذره این مشکلات وجود داشته، اما با بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی کل جامعه توی چند سال اخیر این مشکلات هم حالا شکل عیان‌تر، خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تری پیدا کردن و من البته با بیانیه‌ای که کانون کارگردانان داده کاملا موافقم، یعنی میگه که آقا بشینیم حرف بزنیم، ولی فکر میکنم فقط حرف زدن مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه و تا وقتی که این بافت دست نخورده باقی بمونه این مشکلات تداوم خواهند داشت.
کارگردانان سینمای ایران در بیانیه اخیرشان ایجاد فضای گفتگوی محترمانه و برابر میان مسئولان و اهالی سینما را راهکار حل معضلات سینمای ایران دانسته و پیشنهاد کردند هرچه زودتر نشستی میان صنوف سینمایی و تمام دلسوزان سینمای ایران برگزار شود تا در آن راهکارهای کوتاه مدت و برنامه آینده نگر طراحی شود. فرزاد مؤتمن درباره شرایط اجرایی شدن چنین راهکاری در فضای فعلی اعتقاد دارد:
من فکر میکنم که مشکلات الان به قدری شدید شدن که چاره‌ای جز مذاکره و گفتگو نیست. باید یک راههایی پیدا بکنیم که حالا حتی این با همین جای دولتی این دوایر بوروکراتیک کم رنگ‌تر بشن، مدیرها یک کمی روحیه بازتر و دموکراتیک‌تری پیدا بکنن و آدم‌های مختلفی رو جذب بکنن، یعنی اینجوری نشه که یک یا دو تهیه کننده به دور یه بودجه‌ای که در یه سازمانی وجود داره چنان دیوارهایی به وجود بیارن که ورود هر کس دیگه‌ای سخت بشه. یک کمی شرایط تولید رو باید بازتر کنن.
بیانیه کانون کارگردانان چند روز بعد از استعفای علیرضا سجادپور معاون رئیس سازمان سینمایی و در شرایطی که اختلاف‌ها بر سر مدیریت اکران سینما آزادی همچنان میان شورای صنفی نمایش و حوزه هنری ادامه دارد منتشر شده است.
با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم، امیدوارم که روز روزگار خوشی داشته باشین. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و روز خوبی براتون آرزو.
آقای سرکوهی، شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران در اطلاعیه‌ای که دیروز منتشر شد سینمای ایران رو بحرانی و در حال نابودی توصیف کرد. چه خبرهایی در این مورد دارین شما؟
بله، نخست بگم که از نگاه هر انسانی که با فرهنگ ایران و بخصوص با وضعیت سینما ایران آشناست، این اطلاعیه یکی از بهترین اطلاعیه‌هایی است که تا کنون منتشر شده از نظر اشاره به وضعیت بحرانی سینما ایران. این اطلاعیه حاصل دو هفته کار کارشناسی هستش که شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما ایران با همکاری کارگردانان بسیار مشهور دیگه‌ای این را انجام دادن. نخست این توضیح بدم که در این اطلاعیه همونطور شما گفتین نخست وضعیت سینما ایران رو بحرانی توصیف کرده، گفته سینما ایران دوران سختی رو می‌گذرانه، در سراشیبی سقوط قرار گرفته. بعد اشاره کرده به موارد مختلفی این اطلاعیه، از جمله سیاست‌های غلط وزارت ارشاد در ایام تعطیلات نوروزی که منجر به بحران شد، چندین فیلم از نمایش چندین فیلم جلوگیری شد و چندین فیلم هم توقیف شد. و بعد اونا اشاره کردن که وضعیت طوری است که دیگه بسیاری از تولید کنندگان از نمایش فیلماشون صرف نظر کردن و سرمایه‌هاشون برباد رفته، ارزش کار هنرمندان برباد رفته. بعد اشاره کردن به اطلاعیه‌ای که سینماداران کشور چندی پیش منتشر کردن و گفتن که سینماها به دلیل فیلم‌های نامناسب و سانسور تماشاگرانش از دست دادن و دیگه دخل و خرج نمی‌کنن. این اطلاعیه اشاره کرده که سینماهای کشور در حال زیاندهی هستند و بسیاری در معرض تعطیل هستند. بعدم اشاره کرده که مسئولان سینمایی دولت وزارت ارشاد تصمیماتی میگیرن اما نمیتونن تصمیمات رو اجرا بکنن و پاسخگوی تصمیماتشون هم نیستن. بعد اشاره کرده به دخالت نهادهای گوناگون مثل سپاه، امامان جماعت در ایران و گفته که سینمای ایران از نظر اینها وضع یک طفل صغیر و یتیمی رو داره که همه دایه مادریشو دارن و میخوان او رو راهنمایی کنن بدون اینکه کوچیکترین آشنایی با سینما و هنر داشته باشن. اشاره کرده به این نکته که برخی از وزارت ارشاد و همچنین برخی از سینماداران مثل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی فیلم ها رو به دو گروه تقسیم میکنن، گروه ارزشی و گروه غیر ارزشی، بعد گفتن این کار غیر قانونی است، فیلمی که مجوز داره باید به نمایش در بیاد. بعد اشاره کردن به اتهاماتی که برخی رسانه های بنیادگرا و اصولگرا به سینماگران میذارن، گفتن که طرح اتهام بی اخلاقی به تعدادی از سینماگران با سابقه جفای بزرگی به سینما هست. بعد گفتن که در عرصه تولید وضعیت کاملا بحرانی است و بعدم اشاره کردن به این نکته که وزارت ارشاد خانه سینما رو منحل کرد که نهاد سینماگران بود و بعد گفتی که من میخوام خودم یه سازمان صنفی درست بکنم و همه باید در این سازمانی که من درست میکنم شرکت بکنن. اینا گفتن که ایجاد سازمانهای صنفی دولت ساخته و فرمایشی، این عین جمله‌ای است که به کار بردن، بعد رو بحرانی تر میکنه و بعد هم این اصناف رو تبدیل به ممیزی میکنه و کمک کننده به سانسور و ما اصلا نمیتونیم یه سازمان صنفی داشته باشیم که به سانسور وزارت ارشاد کمک بکنه. بعدم گفتن که نگاه کنین به اطلاعیه انجمن سینماداران و ببینین که اینا حتی نتونستن پول خودشون رو از سینماها بگیرن. بعدم گفتن کسانی که با تعطیلی جامعه اصناف سینمای ایران شادمانی میکنن نمیتونن برای بعضی سینما راهی بیندیشن و همچنین گفتن که این وزارت ارشاد و دیگر سیاست‌های سینمایی راه رو بر ورود کارگردان و تهیه کنندگان حرفه‌ای بسته و به موارد مختلف دیگه هم اشاره کردن و همه اینها نشون میده که وضعیت سینما ایران بحرانی است. در پایان اینا گفتن که تنها راه نجات سینما این است که سازمان‌های صنفی واقعی سینماگران، سازمان‌های مستقل مثل کانون کارگردانان، شورای عالی تهیه کنندگان و انجمن سینماداران بشینن و یک راه حلی پیشنهاد کنن و دولت قبول بکنه که راه حل سینماگران رو بپذیره.
آقای سرکوهی، چون این مطلب مهمی بود امروز تمام وقتمون رو به این موضوع اختصاص دادیم، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
و در اینجا بشنویم چند تا از پیام‌های شما همراهان عزیز رادیو فردا رو که در ضمن در یکی از پیام‌ها درباره همین موضوع نامه سینماگران هم نظر دادید.
ببینید، هر دم میگویید که سینما تعطیل شد، خب سینما تعطیل بشود چه میشود؟ حکومت اسلامی، اونم جمهوری اسلامی از نوع شیعه، سینما میخواد چه کار؟ تلویزیون میخواد چه کار؟ رادیو میخواد چه کار؟ برای چی؟ ما دعای ندبه، دعای کمیل، دعای آفتامات، ما ایار میخوام یعنی چی که بگویید که ما سینما میخیم، سینما میخیم یعنی چی؟
بنده یک انتقادی داشتم از شما. شما بارها در رابطه با مسئله 48 نفری که در سوریه توسط ارتش رهایی بخش اسیر شده اند، اونها را گروگان نامی برید. اونا گروگان نیستن. اونجا وقتی که ارتش رهایی بخش با ارتش سوریه در حال جنگه و اینها نظامی بودن، رفتن به ارتش بشار اسد کمک بکنن، بس در نتیجه اینها اسیر جنگی هستن نه گروگان.
آقای قالیباف، آقای موسوی و آقای کروبی جزءی از مردم ایران هستن، مجرم نیستن. شما مجرم هستید که این حرفا رو میزنید. علی از ایران.
شنونده ای از هرنگ بستک یا هرنگ نمیدونم نوشته که فکر میکردم که اسمس ها دروغیه، اما حالا که اسمس رو خوندین میفهمم واقعیه. شنونده دیگری نوشته در پیوند با مرگ دانشجوی هندی که پس از جراحات وارده در اثر یک تجاوز گروهی جان باخت، شنونده این به نام آرش نوشته چرا هیچ اسم و نشانی از دختر هندی در رسانه ها نیست؟ آیا به خاطر اخلاق رسانه‌ای اسم او رسما گفته نمیشه؟ ایشون اضافه کرده در ضمن اعدام چاره این مشکلات نیست، مشکل در ریشه های اجتماعی. باید در پاسخ به سوال ایشون بگم که خانواده این دختر درخواست کرده که اسمش برملا نشه و به همین دلیل در برخی رسانه ها از او به عنوان امانت نام برده میشه. شنونده دیگری به نام فریبا از ورزنه نوشته: من از صمیم قلب برای آزادی اجتماعی تمام زنان دعا می کنم و خشم خودم رو از کشته شدن دانشجوی هندی ابراز می دارم. و ضمناً راننده های فاز 12 شرکت پتروپارس در یک اسمس دست جمعی از رادیو فردا قدردانی کردند و گفتند که هر روز برنامه صبحانه با خبر رو گوش می کنند. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته: بیکفایتی دولت و مسئولان آن رو به پای دین نگذارید، اینها آبروی اسلام و شیعه رو بردن. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم چه مطالبی از میان صفحات روزنامه‌های امروز ایران برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با دو روزنامه قانون و اعتماد شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، این دو روزنامه یعنی اعتماد و قانون گزارش دادن که آقای احمدی نژاد روز گذشته در جمع مدیران گزینش کشور اظهارات تازه‌ای نسبت به روند گذشته خودش ابراز کرده، از جمله اینکه گفته نباید چادر رو تحمیل کرد، یا اینکه گفته نباید از افرادی که میخوان در دانشگاه‌ها گزینش بشن پرسیده بشه که شما مشروب می‌خورین یا نه، و همچنین در زمینه ارتباط با نامحرم هم نباید از اونها پرسش بشه که این خودش خلاف شرع است. روزنامه قانون نوشته که این اظهارات آقای احمدی نژاد یک جور جست روشنفکری و انتخاباتی هست و صرف نظر از اینکه درست هست یا نادرست، این نشون میده که آقای احمدی نژاد اظهارات دوگانه ای داره، در لفظ یک جور حرف میزنه و در عمل جور دیگری عمل میکنه. روزنامه قانون در این حال یادداشتی از صادق زیباکلام هم در این زمینه منتشر کرده که ایشون گفته اظهارات آقای احمدی نژاد خیلی کم و خیلی دیر هست و نوشداروی بعد از مرگ سهراب اون رو توصیف کرده. روزنامه اعتماد نگاهی انداخته به عملکرد دولت احمدی نژاد در ایجاد محدودیت برای زنان به ویژه، و روزنامه کیهان که خودش وابسته به جناح حاکم هست نوشته که آقای احمدی نژاد که اینقدر لیبرال شده باید از خودش پرسید که چرا افراد و حتی وزرای کابینه رو که منتقد او هستن تحمل نمی کنه.
احمد علم الهدا از اظهارات چند روز پیشش عقب نشینی کرده و روزنامه رسالت این موضوع رو انعکاس داده.
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم گزارش داده که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته که من چند روز پیش سخنانی که گفته بودم و تاکید کرده بودم که آقای موسوی و کروبی فتنه‌گر نبودند، بلکه فتنه رو در واقع انگلیس و آمریکا در ایران ایجاد کردن، یعنی اعتراضات سال 88 رو، و اینها بستر فتنه بودن، حالا حرفم رو عوض میکنم و تاکید کرده ایشون که آقای موسوی و کروبی حتی به صرف اینکه بستر اعتراضات بودن باز باید محاکمه بشن و به عنوان شورشی یا باقی در دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار میگیرن.
عقب نشینی که در حقیقت یک نوع قدم دیگه به جلو در متهم کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی است، اینطوری که رسالت نوشته، درسته؟
بله آقای حسینی، کلن در روزهای اخیر به مناسبت روزی که خود ساخته هست و جمهوری اسلامی اون رو نهم دی ماه توصیف کنه، روز سرکوب اعتراضات سال 88، حملات شدیدی به آقای موسوی و کروبی در رسانه‌های وابسته به جناح حاکم و روزنامه‌ها صورت می‌گیره، در حالی که اونها از 25 خرداد سال 25 بهمن سال 89 تا کنون در حصر و بازداشت به سر می‌برن.
آقای رفیع‌زاده، به سراغ روزنامه آرمان هم رفتید با یک مطلبی که نوشته روزانه 1600 نفر راهی زندان‌های ایران میشن.
این خبری هست آقای حسینی که روزنامه آرمان به نقل از غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها وابسته به قوه قضاییه منتشر کرده و ایشون گفته که در سال حدود 600 هزار نفر وارد زندانهای ایران میشن که روزانه حدود 1600 نفر میشه. البته این مقام قضایی تاکید کرده که در زندانهای موجود در تهران برای زندانیها دیگه کافی نیست و قرار است یک زندان 10000 نفری هم تأسیس بشه، راه اندازی بشه از سوی قوه قضاییه برای پایتخت.
مأموران و حتی مدیران دولتی با اهالی روستاهای سد گتوند درگیری پیدا کردن و این مطلبی است که در روزنامه بهار میتونیم ببینیم.
روزنامه بهار گزارش داده که در پی ورود مسئولان سد گتوند و برخی از مدیران دولتی به همراه ماموران به روستاهای سد گتوند و در واقع اخراج روستاییان این منطقه، روستاییان که نه جایی برای اسکان دارن و نه پولی بابت زمین‌های خودشون دریافت کردن، با این مدیران درگیر شدن. دو نفر از روستاییان رو ماموران دستگیر کردن و به بازداشتگاه منتقل کردن و البته روزنامه بهار نوشته که وضعیت سایر روستاییان هم بسیار وخیم هست، به این دلیل که به اونها پولی داده نشده و اونها مجبورن در چادر یا در خرابه های روستاهای خودشون همچنان بدون آب و برق و تلفن و بهداشت و هر گونه امکان در این فصل سرد زمستان زندگی بکنن.
خیلی ممنونم از همراهیتون و آقای رفیزاده و انتخاب مطالبتون.
متشکرم از شما آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
در میان اسمس ها یکی از همراهان رادیو فردا نوشته یک ایران فقیر شد تا اورانیوم غنی شد، برنج در اصفهان اصلا گیر نمیاد. نام این شنونده حجت است. در ادامه صبحانه با خبر راهی جهان موسیقی میشیم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر براتون، دوشنبه خوبی رو آرزو میکنم. امروز آخرین روز سال 2012 میلادیه و تو همین چند دقیقه سعی میکنم مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان در سالی که گذشت. بدون شک پدیده موسیقی جهان گنگنم ستایل بود، آهنگی از خواننده پاپ کره‌ای به نام سای که شماره بینندگان ویدیوی این آهنگ حالا از مرز 1 میلیارد نفر هم گذشته. سای واژه گنگنم ستایل رو از خودش در آورده و در این آهنگ با زبون طنز با مردم منطقه مرفه نشین گنگنم در سئول به واسطه شکل زندگی تجملیشون شوخی میکنه. اما این آهنگ به شکلی ناباورانه فراتر از مرزهای کره جنوبی تبدیل به آهنگی محبوب شده و رقصی رو که سای با اقتباس از حرکت اسب ابدا کرده حالا خیلی ها در سراسر جهان تقلید میکنن. حتی کسانی چون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از این آهنگ استقبال کردن و البته کسی مثل بانکیمون دبیر کل سازمان ملل پا رو فراتر گذاشته و این آهنگ رو عاملی برای صلح جهانی میخونه. دستگیری 3 زن جوان عضو گروه راک پوسی رایت در روسیه خبری بود که تو سال گذشته بازتابی جهانی داشت. پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2012 این گروه کنسرت‌هایی را علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه برگزار می‌کرد. این گروه متشکل از حداکثر 11 دختر 20 تا 30 ساله است. گروهیه که حامی حقوق زنان و حقوق دیگر جنسگراها هستند و ولادیمیر پوتین رو یک دیکتاتور می‌دونند. اما شب پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه و 1 ماه پس از اجرای یک کنسرت جنجالی در یک کلیسای شهر مسکو 3 نفر از اعضای گروه دستگیر شدند. اتهام اونها اوباشگری از سر تنفر از مذهب بوده و بعدن دادگاه روسیه با رسیدگی به این اتهام هر 3 رو به 2 سال زندان محکوم کرد. با این حال یکی از اونها زودتر از بقیه آزاد شده و 2 نفر از اونها به 2 اردوگاه جداگونه فرستاده شدند. روند رسیدگی به این پرونده و بعدن اعلام حکم اعتراض فعالان حقوق بشر و هنرمندان مطرح موسیقی از جمله مدونا و استینگ رو برانگیخته کرده بود. Прогони, Путина, прогони, امسال مدونا ستاره موسیقی پاپ در بین هنرمندان بیشترین درآمد رو از اجراهای زنده داشته. او که آلبوم جدیدش MDNA رو در سال 2012 منتشر کرده بود، در همین سال تور جهانی اجراهاش رو برگزار کرد و در 72 مکان کنسرت داشت. این در مجموع براش 228 میلیارد دلار درآمد داشته. البته مدونا در کنسرت‌هاش جنجال ساز هم بوده، از جمله اینکه در تصاویری که در این تور به هنگام اجرا پشت سرش پخش می شده، عکسی از رهبر حزب ملی فرانسه ژان ماری لوپن رو به همراه یک صلیب شکسته به نمایش در میاره که این صدای اعتراض این حزب راست افراطی فرانسوی رو در آورده بود. امسال 50مین سالگرد تأسیس گروه رولینگ ستونز بود، گروهی که یکی از بزرگترین های تاریخ موسیقی به حساب میاد. در طول سال 2012 بارها شنیده شد که گروه برای بزرگداشت نیم قرن فعالیتش به روی صحنه میره و بارها این شایعه تکذیب شد. بالاخره در حدود یک ماه قبل این گروه در لندن به روی صحنه رفت و اجرای تاریخی رو برگزار کرد. البته بعد از اون رولینگ ستونز یک بار دیگه در همین شهر، یک بار هم در نیویورک و دو بار در نیوجرسی به روی صحنه رفت و پیرمردهای رولینگ ستونز در همه این اجراها حتی سختگیرترین منتقدین رو هم به تحسین واداشتند. و در آخر شاید موفق‌ترین چهره سال موسیقی رو بشه ادل معرفی کرد، خواننده 24 ساله انگلیسی. ادل بعد از عمل جراحی بر روی حنجره‌اش به شکلی باور نکردنی در سال 2012 به صحنه برگشت و در ماه دوم سال میلادی در مراسم جایزه گرمی اجرا کرد. البته او در این مراسم نام خودش رو در تاریخ ثبت کرد به عنوان اولین زن بریتانیایی که موفق شده 6 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان رو به دست بیاره. به غیر از به دست آوردن موفقیت‌های هنری، موفقیت تجاری در سال 2012 برای ادل همچنان ادامه دار بود. آلبوم دومش به نام 21 در این سال بیش از 4 میلیون نسخه دیگه هم به فروش رسید تا در مجموع فروشش دو رقمی بشه. با اینکه ادل امسال آلبومی منتشر نکرده، اما یک آهنگ برای فیلم جدید جیمز باند سکای فال ساخته. این آهنگ هم با موفقیت روبرو بوده و بیش از 1 میلیون نسخه تا به حال به فروش رسیده. اما شاید به یاد ماندنی ترین صحنه‌ای که ادل خلق کرده اجرای بی‌نظیرش از آهنگ غلطیدن بر اعماق در مراسم گرمی بوده. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll babe. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me
رفته رفته داریم به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر نزدیک میشیم، ولی صبحانه با خبر ادامه داره و در ساعت 8 از طریق رادیو میتونید برنامه ما رو دنبال کنید. ساعت 8 بامداد همچنان در همراه صبحانه با خبر هستید. از این لحظه تا 8 نیم فقط شنونده صبحانه با خبر هستید. برنامه تصویری ما به پایان رسید. در پیش از اینکه با مراد ویسی همراه بشیم برای شنیدن مهمترین خبرها، یادآوری یک نکته لازمه. یک شنونده با دقتی که داشته برای ما نوشته اسم این صد گتوند است، گرفته از شهری است به کنار این صد به همین اسم. این رو البته با مراد ویسی که این اسامی است، متخصص صدهای ماست، اسامی رو میدونه، مطرح کردیم و ایشون هم تایید کرد که گتوند هست. پوزش از این که ما در بخش نگاهی به مطبوعات گتوند تلفظ کردیم. برای اینکه باز با مسائل دیگر خبری آشنا بشیم مجدداً با مراد ویسی همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرهایی که در 24 ساعت اخیر انتشار پیدا کرده. آقای ویسی با سلام دوباره.
با سلام مجدد. نیروی دریایی ارتش ایران طی روزهای شنبه و یک شنبه اقدام به تمرین مینریزی و نیز مقابله با تهاجم دشمن فرضی به سواحل ایران کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که هواناوهای تولید ایران روز یک شنبه نیز در ادامه رزمایش ولایت 91 عملیات جابجایی نیرو، تجهیزات و دفاع ساحلی را تمرین کردند. این گزارش می‌افزاید غواصان ایرانی نیز عملیات چسباندن مین به شناورهای دشمن فرضی و منهدم کردن آنها را به اجرا گذاشتند. این رزمایش در منطقه دریای عمان و شمال اقیانوس هند توسط نیروی دریایی ارتش ایران برگزار می‌شود. محمود احمدی نژاد با انتقاد از برخی عملکردهای هسته‌های گزینش در ادارات گفته حکومت نباید به گونه‌ای رفتار کند که مردم در برابر آن مجبور به رفتار دوگانه شوند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در جمع مسئولان گزینش ادارات از رد شدن برخی دختران در گزینش‌های اداری به دلیل صحبت با پسران یا عقب بودن روسری‌هایشان انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد همچنین با مزاح درباره رساله برخی مراجع تقلید گفت برخی خلاصه توضیح المسائل را چنین عنوان می کنند که اگر طوری بشود که آدم خوشش بیاید حرام است. بیش از 100 روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به دور تازه فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های بین‌المللی اعتراض کردند. امضا کنندگان بیانیه با برشمردن نمونه‌هایی از احضار یا تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی این اقدام را غیر انسانی و غیر اخلاقی خواندند. در این بیانیه به وضعیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران در رادیو فردا، بخش فارسی بی بی سی، صدای آمریکا و برخی دیگر رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی اشاره شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در پی تشخیص وجود یک لخته خونی و نگرانی از سلامتیش در بیمارستانی در نیویورک بستری شد. بنابر گزارش رویترز، خانم کلینتون 65 ساله از دو هفته قبل به دلیل مشکل در سیستم گوارشی در حال استراحت بوده است. خانم کلینتون به دلیل همین مشکل 10 روز پیش در نشست کنگره درباره بررسی حمله تابستان گذشته به نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در لیبی شرکت نکرد و معاونانش در این نشست حضور یافتند. خانم کلینتون برای کنارگیری از سمت خود به عنوان وزیر خارجه آمریکا ابراز تمایل کرده و باراک اوباما سناتور جان کری را برای جایگزینی وی به سنا معرفی کرده است. یک مقام شرکت هواپیمایی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که یک فروند هواپیمای تجاری کوچک آمریکایی که در فرودگاه اهواز مجبور به فرود شده بود به پرواز خود به سوی کشورهای جنوب خلیج فارس ادامه داده است. محمد رسولی نژاد مدیرعامل شرکت فرودگاه ایران گفته دلیل فرود اضطراری این هواپیما که از نوع کوچک و تجاری بوده نقص فنی بوده است. به گفته او سرنشینان این هواپیما 3 نفر بودند. این اتفاق 20 روز پیش اتفاق افتاده، اما آقای رسولی نژاد توضیح نداده که چرا اطلاع رسانی درباره فرود این هواپیمای آمریکایی پس از 20 روز انجام می شود.
با سپاس فراوان از مراد ویسی، در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره آخرین تحولات سوریه و رایزنی‌های دیپلماتیک. گزارشی خواهیم داشت درباره بیانیه جمعی از روزنامه‌نگاران داخل و خارج کشور که از جمهوری اسلامی خواستند تا به اذیت و آزار خانواده روزنامه‌نگارانی که در خارج از ایران فعالیت می‌کنند پایان بده. گزارشی هم میشنویم درباره نخستین شکست یا در حقیقت اولین تلاش فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای تصویب مالیات برای ثروتمندان که با مخالفت شورای قانون اساسی این کشور روبرو شد. درباره زنی که متهم به قتل یک مهاجر هندی در یک ایستگاه قطار در نیویورک شده یک گزارش میشنویم و همچنین برنامه پارانویا و گزارش های شنیدنی دیگر. اسمس های شما را هم که همچنان به دست ما برسه دنبال خواهیم کرد. فقط در ابتدا بشنویم، در حالی که کشتار و ناآرامی در سوریه همچنان ادامه داره، نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه خطاب به آوارگان سوری گفت به زودی با کنار گذاشتن بشار اسد سوریه جدیدی متولد خواهد شد. از سوی دیگه در قاهره نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب اخضر ابراهیمی روز یکشنبه تأکید کرد در صورتی که راه حل سیاسی پذیرفته نشه سوریه تبدیل به یک جهنم خواهد شد. بیشتر بشنویم در این راستا از نادر صدیقی.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید که سقوط بشار اسد و تولد یک سوریه نوین بسیار نزدیک است. وی این مطلب را در سخنانی خطاب به هزاران پناهنده سوری که به ترکیه گریخته‌اند بیان کرد. رویترز نوشته است که معاذ الخطیب رهبر ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه نیز به هنگام سخنرانی اردوغان در کنار وی بود. سخنان امیدبخش نخست وزیر ترکیه در حالی ایراد شده که به گزارش خبرگزاری ها جنگ های طرفداران و مخالفان دولت سوریه همچنان ادامه دارد. یک گزارش از شهر ازاز در شمال سوریه میگوید که کارگران گورستان‌های این شهر به علت تعداد زیاد کشتگان منتظر قربانیان جنگ نمی‌شوند. به نوشته رویترز روز شنبه یک حمله هوایی در این شهر 6 خانه را با خاک یکسان کرد و 11 تن از ساکنان آنها کشته شدند. با توجه به چنین شرایط فاجعه انگیزی است که اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه روز یک شنبه بر لزوم یافتن راه حل سیاسی در سوریه تاکید کرد.
شرایط در سوریه بسیار بد است. بسیار بسیار وخیم است و اختلاف ها در حال افزایشند.
آقای ابراهیمی که در قاهره پس از دیدار و گفتگو با مقام‌های اتحادیه عرب با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت که پیشنهادی را برای حل بحران 21 ماهی سوریه بر اساس توافقنامه ژنو تهیه کرده است که راه حل بالقوه‌ای محسوب می‌شود. توافقنامه ژنو در اوائل سال جاری میلادی امضا شد و آقای ابراهیمی می‌گوید که می‌تواند اساس توافق جامعه جهانی برای حل بحران سوریه باشد. وی که از مسکو به قاهره رفته است توضیح بیشتری در زمینه طرح خود نداد، ولی پیشتر خواهان تشکیل یک دولت موقت برای برگزاری انتخابات عمومی و ریاست جمهوری در سوریه شده بود. آقای ابراهیمی در همان حال نسبت به ادامه بحران در این کشور هشدار داد.
برای این بحران راه حل سیاسی لازم است که موجب رضامندی مردم سوریه بشود و تأمین کننده حقوق قانونی آنها باشد، وگرنه این کشور به یک دوزخ تبدیل خواهد شد.
هشدار دیگر آقای ابراهیمی در زمینه اهمیت و گستردگی پیکارها در سوریه بود که می تواند نه تنها دمشق را هم در خود غرق کند، بلکه بحران آوارگان را در ابعاد بزرگتری موجب شود. همزمان با انتشار سخنان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روسیه سومین ناو جنگی خود را روانه بندر ترتوس در سوریه کرده است تا در صورت لزوم شهروندان خود را از این کشور خارج کند.
نادر صدیقی گزارش میداد. پیش از پرداختن به گزارش بعدی دو شنونده به اسمس هاشون رو بخونم. شنونده نوشته فساد در ادارات ایران بیداد میکند، منظور فساد بی‌عدالتی و پارتی بازی و رشوه است. شنونده ای از اهواز نوشته برنج در اهواز نیست و پول ندارد برای پسر 18 سالش کاپشن بخرد. ادامه گزارش ها. جمعی از روزنامه‌نگاران داخل و خارج کشور با امضای بیانیه‌ای از دولت جمهوری اسلامی خواستند تا به اذیت و آزار خانواده روزنامه‌نگارانی که در خارج از ایران فعالیت می‌کنند پایان دهد. در این بیانیه که به امضای 104 نفر از روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور رسیده، بدون ذکر نام به برخی از نمونه‌های تازه احضار خانواده روزنامه‌نگاران اشاره شده. رضا ولی‌زاده.
بیانیه 104 روزنامه‌نگار به دنبال فشارهای اخیر دستگاه امنیتی بر خانواده برخی از کارکنان تلویزیون بی بی سی فارسی منتشر شده است. اگرچه روند احضار بستگان روزنامه‌نگاران در رسانه‌هایی از جمله تلویزیون بی بی سی فارسی، رادیو فردا و دیگر رسانه‌ها برای مدتی متوقف شده بود، اما باز هم در هفته‌های اخیر مواردی از احضار خانواده‌های برخی از کارکنان بخش فارسی تلویزیون بی بی سی گزارش شده است. در بخشی از این بیانیه نوشته شده مرد 90 ساله را به دستگاه اطلاعاتی فرا خواندند که چرا فرزندت در یک رسانه خبری جهانی کار می کند، یا دختر جوانی را به حراست محل کارش احضار کردند تا پس از تحمل تهدید و ارعاب گریان به خانه برگردد و به برادر خود در بیرون از ایران پیام برساند که اگر از همکاری با رسانه های جهانی دست بر ندارد، آرامش و معیشت خانوادهشان در خطر خواهد افتاد. اما دستگاه امنیتی ایران بر چه اساسی خانواده روزنامه نگاران را برای احضار انتخاب می کند؟ احمد رفعت روزنامه نگار از لندن می گوید
من فکر می کنم که اینا یک بررسی روانشناسی می کنند از خانواده ها و خانواده هایی که به نوعی میتونن بیشتر روشون تأثیر بذارن یا بیشتر بترسوننشون، اونها رو در ابتدا انتخاب میکنن تا بلکه از طریق اونها به روی همکاری فشار بیارن و حضورش در اون رسانه کمرنگتر بشه و فعالیتاش به نوعی کاهش پیدا کنه.
احضار و بازجویی خانواده روزنامه‌نگارانی که در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور فعالیت می‌کنند از دو سال پیش و با احضار خانواده کارکنان تلویزیون بی بی سی فارسی و رادیو فردا آغاز شد. اما بیرون از مرزهای ایران چه راه‌هایی برای بازداشتن دستگاه امنیتی ایران از آزار خانواده روزنامه‌نگاران وجود دارد؟ احمد رفعت روزنامه‌نگار.
تنها یک راه به نظرم میاد و اون جلب حمایت بین‌المللی، یعنی روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور جمعی و همچنین نهادهایی که این روزنامه نگاران برای اونها کار میکنن باید بتونن حمایت و پشتیبانی نهادهای خبرنگاری و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به دست بیارن، چون از این طریق جمهوری اسلامی به نوعی عقب نشینی خواهد کرد. تجربه‌ام نشون داده که جمهوری اسلامی ایران نسبت به فشارهای بین‌المللی اگرچه میخواد وانمود بکنه که هیچ گونه تأثیری ندارن، تأثیرپذیره و گامهای به عقب همیشه برداشته.
اعمال فشار دستگاه امنیتی ایران در دو سال گذشته شامل حال 10 خانواده از بستگان کارکنان رادیو فردا نیز شده است. نتیجه این فشارها چه بوده؟ آرمان مصطفی رئیس رادیو فردا میگوید
فشارهای مقامات حکومت ایران بر خانواده های کارکنان رادیو فردا از تقریبا 2 سال پیش شروع شد. طبق گزارش هایی که ما داشتیم، مواردی که گزارش شده پارسال خیلی شدت پیدا کرد، ولی الان یه چند ماهیه، شاید میتونم بگم 8-9 ماهی که تا حدی، تأکید میکنم تا حدی، کاهش پیدا کرده و به شدت پارسال نیست. اما اینکه چه تأثیری بر کار رادیو فردا داره، مطمئن باشید هیچ. برای اینکه نوع کار رادیو فردا که یک ژورنالیسم حرفه‌ای به دور از گرایش‌های سیاسی هست، این تغییری نمی‌کنه. تجربه 2 سال اخیر نشون داده که چنین تأثیری نزدیک به صفر.
در رسانه‌های بین‌المللی برای زبان‌ها و کشورهای مختلف بخش‌های مستقلی در نظر گرفته شده. آیا روزنامه‌نگاران شاغل در بخش‌های غیرفارسی این رسانه‌ها با مشکلاتی از این دست مواجهند؟ آرمان مصطفی رئیس رادیو فردا.
از 20 کشوری که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به طرفشون برنامه پخش می‌کنه، این ارگان در 17 کشور دفتر داره، یعنی اونجا به طور خیلی آزاد و رسمی داره فعالیت میکنه، بنابراین اونجا مشکلی ندارن. در 3 کشور دفتر ندارن از جمله در ایران که ما دفتر نداریم، ولی تا اونجایی که من خبر دارم تنها در ایرانه که بستگان روزنامه‌نگاران هم تحت فشار قرار گرفتن. این وضع حتی در رژیمی مثل ترکمنستان و ازبکستان هم تا اونجایی که من خبر دارم اتفاق نیفتاد.
پیش از این کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و سازمان گزارشگران بدون مرز اعمال فشار دستگاه امنیتی بر خانواده کارکنان رسانه‌های خارج از کشور را محکوم کرده و از ایران خواسته بودند تا به این روند پایان دهد.
در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته: حیف این همه پول که خرج ملت نمیشه، خرج دشمن فرضی میشه، حیف حیف حیف. ادامه گزارش ها: نخستین تلاش فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای تصویب مالیات های بیشتر برای ثروتمندان با مخالفت شورای قانون اساسی فرانسه روبرو شد و به شکست انجامید. این شورا این طرح دولت رو پس از جلساتی رد کرد. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که در کارزار انتخاباتی خود وعده عدالت اقتصادی و مالیاتی داده بود و اعلام کرده بود که در صورت پیروزیش مالیات بیشتری از ثروتمندان می‌گیرد، نقشه‌اش از سوی شورای قانون اساسی فرانسه نقشه براب شد. شورای قانون اساسی با طرح ارائه شده از سوی دولت برای افزایش مالیات ثروتمندان این کشور مخالفت کرد. برابر طرح دولت قرار بود شهروندان فرانسوی که در سال بیش از 1 میلیون یورو درآمد دارند 75% درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بدهند. برابر طرح دولت قرار بود این مالیات که در بودجه سال 2013 پیش بینی شده است برای 2 سال، یعنی سال 2013 و 14 گرفته شود. ژان مارکو نخست وزیر فرانسه در واکنش به رد این طرح از سوی شورای قانون اساسی گفت دولت طرحی دیگر تهیه و ارائه خواهد کرد. دولت سوسیالیست فرانسه وضع این مالیات را شاخصی برای اجرای عدالت ارزیابی می‌کند، در حالی که نمایندگان محافظه‌کار مخالف دولت آن را خلاف قانون اساسی و اصل برابری شهروندان در برابر قانون می‌دانند. گفته می‌شود در صورت تصویب این مالیات تنها شامل 1500 نفر می‌شد که بیش از 1 میلیون یورو درآمد سالانه دارند. خبرگزاری آلمان هم می‌نویسد که درآمد مالیاتی پیش بینی شده از این محل تنها 210 میلیون یورو در سال می‌شد که کمتر از 1% کل درآمدهای مالیاتی دولت می‌شد. اقتصاد فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا پس از آلمان سال هاست که با رکود روبروست و برابر پیشبینی ها اقتصاد فرانسه در نیمه اول سال آینده میلادی احتمالاً درجا خواهد زد و رشدی نخواهد داشت. صندوق بین المللی پور اخیراً اعلام کرد که چشمانداز رشد اقتصادی فرانسه همچنان ناروشن است و حتی فرانسه ممکن است به هدف خود برای کاهش کسری بودجه نرسد. به گفته صندوق بین‌المللی پول احتمالاً نرخ رشد اقتصادی فرانسه که در سال 2011 1.7% بود و در سال 2012 به 0.2% سقوط کرد در سال آینده میلادی باز هم پایین تر باشد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. شنونده‌ای برای ما نوشته: بشار اسد به پایان شغل سیاسی و بازنشستگی خودش رسیده. ایشون اضافه کرده بازنشستگی این شغل با اعدام یا زندان ابد و یا خیلی محترمانه آن استعفا یا فرار بشار اسد. شریف از قم در پایان این اسمسش نوشته: بشار اسد عجله کن. یادآوری میکنم که همچنان که بارها گفته ایم، نظرات شما همراهان رادیو فردا چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق اسمس لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. تازه ترین خبر درباره زن متهم به قتل یک مهاجر هندی در یک ایستگاه قطار شهری در نیویورک. حکایت از آن داره که قاضی پرونده دستور انجام یک سلسله معاینات و ارزیابی‌های روحی روانی برای این زن صادر کرده. زن متهم به پلیس گفته که روز شنبه تنها به این دلیل که تصور می‌کرد که مقتول هندو یا مسلمان هست، از پشت به او نزدیک شده و او را زیر قطار در حال حرکت پرت کرده بود. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
بر اساس حکمی که قاضی جیان موریس روز یکشنبه صادر کرد، اریکا منندز میباید تحت معاینات روانی قرار گیرد. اریکا منندز متهم به ارتکاب جنایت کینه‌توزانه از طریق هل دادن یک مهاجر هندی جلوی یک قطار شهری در نیویورک شده است. جرمی که خود او به ارتکاب آن اعتراف کرده است. یکی از نزدیکان خانواده متهم به تلویزیون کانال 7 آمریکا گفته است که متهم دچار مشکلات روانی بوده و با مردم درگیر می‌شده، چه در کوچه و خیابان و چه در بیمارستان. به گزارش این شبکه تلویزیونی، متهم پس از اعتراف به هل دادن مقتول گفته است که من یک مسلمان را جلوی قطار انداختم، چرا که من از سال 2001 از هندوها و مسلمانان متنفرم، از وقتی که اونها برج‌های دوقلو را نابود کردند. من از اون موقع اونها را کتک می زدم. پلیس اریکا منندز را روز شنبه پس از آن دستگیر کرد که یک رهگذر او را از تصاویر دوربین امنیتی مترو که پلیس منتشر کرده بود شناسایی کرده و به ماموران اطلاع داد. به نوشته آسوشیتد پرس، مرد مهاجر هندی سوناندو سن نام داشت و 46 ساله بود. در محله کوینز در نیویورک زندگی می کرد و یک مغازه چاپ و تکثیر داشت. یک شاهد زیر قطار افتادن او گفته است زنی که در حال حرف زدن با خود بود او را جلوی قطاری که وارد ایستگاه کوینز می شد هل داد و سپس فرار کرد. به نوشته آسوشیتد پرس، هنوز روشن نیست که متهم و قربانی از پیش یکدیگر را می شناختند یا نه، اما به گفته شاهدان آنها در مدت انتظار برای قطار شهری با هم حرف نزده بودند. این دومین حمله از نوع هل دادن جلوی قطار شهری در ماه جاری میلادی در نیویورک بوده. اوائل ماه هم یک مرد دیگر جلوی قطار انداخته شده بود و یک مرد بی خانمان به اتهام قتل او دستگیر شد و مدعی شد که از خود دفاع کرده بوده. او در انتظار فرارسیدن زمان دادرسی است.
الهه روانشاد گزارش میداد یکی از نمایندگان مجلس که پیش از این از فرماندهان سپاه بوده گفته که محمود احمدی نژاد خوبی های سپاه به دولت رو با بدی پاسخ داده. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
تازه ترین نمونه اختلاف محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران به اظهار نظر اخیر رئیس دولت درباره فروش زمین های تحت اختیار سپاه باز میگردد. احمدی نژاد گفته بود سپاه می تواند با فروش این زمین‌ها بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کند. محمد کوثری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و نماینده فعلی مجلس در مورد مبدأ این اختلاف نظر به روزنامه مردم سالاری گفته سپاه از همان هفته‌های اول 4 ساله دوم دولت نسبت به این مسئله که دیگر با احمدی نژاد و دولتش همرأی نیست آگاهی پیدا کرد. پایان نقل قول. به گفته کوثری دولت از سالهای 84 تا 88 دولتی بود بر اساس آرمانهای اصولگرایی، اما به یک بار همه چیز تفاوت کرده. این نماینده مجلس در مورد میزان رابطه سپاه و دولت محمود احمدی نژاد افزود نکته مشخص این است که سپاه پاسداران در این سالها از هیچ کمکی نسبت به دولت دریغ نکرده است و در موقع حساس تشکیل دولت افراد کارآمد و تاثیرگذاری را به احمدی نژاد معرفی کرد. با این وجود هیچ وقت ندانستیم که چرا و با چه استدلالی نیروهای معرفی شده توسط سپاه را کنار گذاشتند. پایان نقل قول. اکنون علت علنی شدن این اختلاف ها چیست؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان میگوید
در ماه‌های پایانی سعی می‌کنند از دولت احمدی نژاد فاصله بگیرند. به گمان خودشون را از عملکرد فاجعه بار دولت آقای احمدی نژاد در 8 سال اخیر تبرئه کنند و نهایتاً دارن زمینه چینی می‌کنند برای اینکه در دولت بعدی سهم بیشتر و بیشتری رو به دست بیارند.
اما اگر بخواهیم بر اساس گفته‌های محمد کوثری مبنی بر اینکه دولت پاسخ خوبی‌های سپاه را به بدی داده است، نگاهی به میزان حضور سپاهیان در دولت و رابطه این دو نهاد بیاندازیم، به چه تصویری از این رابطه خواهیم رسید؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار می‌گوید
واقعیت‌ها تکان دهنده تر از این حرف هاست که بشه اونها رو انکار کرد. مثلا در دولت آقای احمدی نژاد تقریبا تمام پروژه‌های سنگین و پرمنفعت کشور، از راهسازی گرفته تا حفر تونل گرفته تا پروژه‌های بالادستی نفت، به سپاه واگذار شد، اونقدر که بر اساس برآوردهای منابع مستقل الان حداقل 25% کل بودجه عمرانی کشور در اختیار فقط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاهه. سپاه تونست بزرگترین کارخونه‌ها و حتی ساختای حیاتی کشور رو با امضای چند برگه یک شبه به دست بیاره که در رأس اون تصاحب یک شبه مخابرات بود. در زمینه استفاده از نیروهای سپاه اوضاع بسیار فاجعه آمیزتره، طوری که برخی از صاحب نظران میگن آقای احمدی نژاد یک دولت شبه نظامی تشکیل داد، به خصوص در دولت نهم. همین الان آقای رستم قاسمی، احمد وحیدی نیکزاد، محمد نجار وزیر کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که قبلا نماینده ولی فقیه بود در نیروی زمینی سپاه و همچنین بسیج و همچنین قرارگاه خاتم الانبیا از وزرای کلیدی دولت آقای احمدی نژاد هستند و این صرف نظر هست از معاونان وزرا، استاندارها و خیلی عظیمی از مدیران استانی که همشون جزو کادر رسمی سپاه هستند و به صورت مأموریتی به دولت اومدن، یعنی حقوق همچنان از سپاه میگیرن. واقعیت این است که این دولت رو سپاه چرخوند، این دولت محصول عملکرد اجرایی سپاه و عملکرد سیاسی آیت الله خامنه ایست تا کس دیگری.
سال 1387 و در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد سهم اعتباری سپاه پاسداران از بودجه به میزان 200% افزایش داشت و سال 88 با تلاش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری این سهم اعتباری بیش از 45 میلیارد تومان دیگر نیز افزایش یافت.
رضا ولیزاده گزارش میداد. شنونده برای ما نوشته اخبار شادی بخش امیدوار کننده هم بگید. بعدشون اضافه کرده برنامه تحلیل دین بگذارید. اسمش شنونده وحید هست. در ادامه صبحانه با خبر نوبت میرسه به برنامه پارانویا توسط توماج تاخباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روزگار همگی خوش و خرم. آخرین روز از تقویم گریگوریان، آخرین ساعتهای سال 2012 میلادی. امیدوارم هر جا که هستین بی پارانویا زندگی به کامتونه. توماج تاهباز هستم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. این یکی پارانویا مثل هر روز فقط مجالیه واسه زدن گپی و شنیدن موزیکی. سال میلادی 2012 به لحظات پایانیش نزدیک میشه. امسال سال پر جنب و جوش و پرخبری بود. خبرم که بد و خوب نمیشناسه، میاد و میره. امسال تو چهار گوشه جهان انتخاباتی داشتیم که همزمانی بعضیاش فقط ممکنه 20 سال یه بار اتفاق بیفته. هرچند بعضی از این انتخابات هیچ شباهتی هم به هم ندارن. مثلا انتخابات عمومی در آمریکا و انتخابات خصوصی در چین. انتخابات البته محدود به این دوتا کشور نبود. رهبران کشورهایی از کره و ژاپن تا فرانسه و مصر و خیلی کشورهای دیگه هم امسال انتخابات داشتن، یعنی انتخاب شدن. امسال بعضی از سرکوب کننده ترین کشورهای جهان از شمال آفریقا تا جنوب آسیا تن به انتخابات و اصلاحات دادن. بعضی دیگه از کشورها هم همچنان ناراضی ها رو به زندان فرستادن یا بعضی وقتا جسدشون رو تحویل خانواده هاشون دادن. اوضاع اقتصادی جهان همچنان معمایی‌تر و عجیب‌تر شد. تو بعضی از کشورها هم خرابتر و خرابتر. خلاصه امسال میلادی در واقع سال شلوغ و پرخبری بود. شاید واسه همین بود که شایعه پایان جهان 10% مردم کره خاکی رو حسابی به خودش مشغول کرد. از روی آمار میگم البته. و البته جهان تا همین دقیقه که دارین صدای من رو میشنوین به پایان نرسید. هرچند بعضیا میگن جهان هر بار که سر رو رو بالش میذارین تا به رویای شبانه فرو برین به پایان میرسه و روز بعدش دوباره از نو شروع میشه. در اون صورت آدم لازم نیست زیاد نگران شایعات باشه. کافیه شب رو راحت بخواب و صبح رو با یه صبحونه خوشمزه و تر و تازه با بوی چای یا قهوه شروع کنه. و اما امسال حتی موزیک مخصوص خودش رو هم داشت. موزیکی که روی وبسایت یوتیوب بیشتر از هر اتفاق تلخی، بیشتر از هر سخنرانی و شعار و صحنه دلخراشی بیننده داشت. شاید به خاطر اینکه دوباره یادمون بیاد زندگی بیشتر از غم و غصه لبخند لازم داره. شاید به خاطر اینکه یادمون بیاد حتی یه موزیک چند دقیقه‌ای میتونه آدمای این کره خاکی رو دست به دست هم کنار هم تا صبح سحر برقصونه. گنگنم استایل از خواننده کره‌ای سای. اوپن گنگنم استایل. گنگنم استایل. نچنن تا سارو اون اینگانجوگی نیوجا. کافی هان جانه یویور آن 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해
پیش از پایان صبحانه با خبر یک اسمس دیگر رو که به دستمون رسیده براتون بگیم که کامل گفته باشیم. شنونده‌ای برای ما نوشته: خواهش بکنم این پیام رو به مسئولان بیفکر اسکله شهید رجایی بندر عباس برسونین، چون سه روز آب توی اسکله قطع شده. و برنامه صبحانه با خبر به پایانش نزدیک میشه. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. موسیقی